بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ماورای طبیعی من. نظری بر اسفار سبعی زندگانیم.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 5، مقدمه. این کتاب پر دغدغه ترین اثری است که نگاشتم. دغدغه این امر که مبادا از روی خودبینی و عجب و خودستایی باشد، ولی به هر حال با هزار ترس و لرز عرفانی به نگارش آمده است تا در اصل الحاد و انکار حقایق ماورای طبیعی بیانگر و سند موثقی باشد بر این حقیقت که در هزاره سوم و در عصر قوقای کفر و انکار نیز میتوان دستی در عالم غیب داشت و حکمت ازلی را دریافت و هنوز هم مدرن بود و اهل علم، و اینکه سندی بر حقانیت مکاشفات عرفانی قدما و معجزات و کرامات انبیا و اولیای خدا در قرون و اعصار پیشین باشد، و اینکه در آخر الزمانیز میتوان اهل علوم لدنی و اسرار غیبی بود، و اینکه عرفان اسلامی یک خرافه ادبی و یا شاهکار هنری نیست، بلکه یک واقعیت همه جایی است، و اینکه در عصر ختم نبوت و غیبت امام اتفاقاً رحمت و کرامت خداوند بر بندگانش به مراتب بیشتر است و انسان مدرن به خود وانهاده و مطرود حق نیست. گوشه ای از تجربیات ما برای طبیعی زندگی خود را عرضه نمودم تا نور امیدی باشد برای انسان مدفون شده در مادیت تن و اندیشه های الهادی که لباس علم و مدرنیزم نیز بر تن نموده است، و نیز حجتی باشد برای درک جدیتر سایر آثارم که کل عمرم را بر آن نهادم و 30 سال تمام شبان روز در آن غرق گشته و استخوان ذوب نمودم، و نیز نشانه ای باشد بر این ادعا که جوینده یابنده است و هر که نیافت به راستی و جدن جستجو نکرده است. هرچند که انتشار عمومی این اثر بیشک در جایی اتهام ناحق را برایم به ارمغان می آورد، ولی ارزش این خطر را دارد، چرا که من لحظه ای از عمرم را بدون خطر و قمار عشق نبودم. اگر این اثر ذره ای بر ایمان حتی یک نفر به خدا و انبیا و اولیا و عرفا بیفزاید، ارزش تهمتها را دارد و نیز ادابتها را و حسادتها را و ترد و لعن و ارتدادها را. باز هم میگویم که نه ادعای پیامبری دارم و نه ناجیگری و قطبگری و امامت و حتی نایب امامت و نایب 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 امامت. بنده ای بودم کافر و سرگردان و بیکس و حقیر و فقیر که پروردگارم از سر لطف و کرمش بر من نظری فرمود و مرا از ضلالت به سوی روشنایی کشانید، و با این حال هنوز هم چه بسیار کفرانها و جهالتها و حیرتها و ضلالتها در جان دارم و به امید رحمت و لطف برترش به سر میبرم. و نیز پیدایش دریایی از ابهامات و اتهامات در رابطه با بنده علت دیگر نگارش این زندگی نامه است. احساس کردم اگر این کتاب را ننویسم، کل زندگی و مجموعه آثارم در حاله ای از ابهام و تحریف دوست و دشمن مدفون می شود، و چه بسا تلاش تمام عمرم در جهت احیای دین و معنویت و عقلانیت به نتیجه ای معکوس منتهی می شود. و نهایتاً در حضور خدا و خلق او شهادت می دهم به وحدانیت خالق بی همتا و رسالت همه انبیا و اولیای حقه و کمال نبوت محمدی و امامت علوی که امروزه در نبوت عیسی مسیح علیه السلام به عنوان پیامبر زنده و امامت محمد ابن حسن عسکری علیه السلام به عنوان امام زنده متولور است. و نیز این که همه آثارم در همه سطور و صفحات جز در خدمت معرفی مؤمن زنده و پیامبر و امام زنده نبوده است، و مجموعه آثارم در یک کلام اگر یک دستگاه فلسفی محسوب شود، چیزی جز فلسفی امامت نیست. بنابراین اگر هر مسلک و ایده دیگری از آثارم استنباط شود، باطل است. و سلام، علی اکبر خانجانی. 1. دوره قبل از تولد من، اجداد من. خداوند مرا از شجری که عشاق علی علیه السلام بودند به دنیا آورد. نام من علی اکبر است و پدرم حسین، فرزند حسین است، چرا که در شکم مادرش پدر را از دست داد. همانطور که من در گهواره پدرم را از دست دادم. هر دوی آنان جوان مردانی عیار و حامی حقوق خلایق بودند و چریک‌های مسلح که برای احقاق حق مظلومان سر به کوه نهادند. پدر بزرگم جانش را در این راه از دست داد و پدرم زندانی کشید و پس از آزادی از زندان عاشق مادرم شد و بعد از حدود 3 سال زندگی زناشویی در سن 26 سالگی در غربت و تنهایی کامل به واسطه فشارهای عصبی و قلبی از دنیا رفت که البته این عاقبت اکثر عشاق در حیات دنیا می باشد. پدر اونیز در همین سن مسموم شد و از دنیا رفت. از غربت و بی کسی پدرم همین بس که با این که او یک شیعه عاشق علی بود ولی به امر ناپدریش در قبرستان بهائی دفن شد و زنش با این که مسلمان بود از این امر ممانعت نکرد. همچون مادرش که مسلمان بود و زن مردی بهائی شده بود و شهامت نداشت که جسد پسرش را در قبرستان مسلمانان به خاک سپارد. پدر پدر بزرگم علی اکبر نام داشت. او پسر خانجان بود و بدین گونه فامیل ما خانجانی شد. خانجان یک درویش آواره و مقیم کوها و بیغوله ها بود که از کلیه املاک پدریش در شهر سمنان دست کشید و از شهر سمنان هجرت کرده و با همسر و فرزندانش به ارتفاعات خالی از سکنه ای به نام دازگاره پناه برده بود. نام پسرانش عبارت بود از علی اکبر، علی، عوض علی، حسین، محمد ولی و میرزا. از نام فرزندانش میتوان عشق او را به علی دریافت و 3 تا دختر به نامهای فاطمه زهرا، گلبهار و لیلی داشت. عشق خانجان به ظهور امام زمان موجب شد که برخی از فرزندانش به نهضت باب ملحق شده و بابی شوند و ما بقی به این نهضت ملحق نشدند و همچنان درویش باقی ماندند و من از نسل فرزندش علی اکبر هستم. عموی من هم علی اکبر نام داشت که به ادامه نهضت میرزا کوچک خان جنگلی پیوست و از 20 سالگی به عنوان چریکی مسلح در کوه‌ها می‌زیست و با ارتش رضا شاه در جنگ بود تا اینکه به همراه گروهش محاصره شده و کشته شد و نام او را بر من نهادند. علی اکبر جوانی پاک و عیار و عاشق و مؤمن بود و در ادامه نهضت متلاشی شده جنگل مقاومت نمود و جانش را از دست داد. بدین ترتیب من از شجره ای درویش و چریک و شهید و جوان مرگ و ناکام هستم و به لحاظ تاریخی از قلب قلاء حسن صباح آمدم. دازگاره که محل اقامت پنهان اجداد من و زادگاه من نیز می باشد یکی از قلعه های حسن صباح محسوب می شود که هنوز هم خرابه ها و غارهایش دیده می شود. بنابراین من از تخم و ذات نهضت امامیه هستم و در آتش ظهور ناجی موعود به دنیا آمدم. من از شجره غریبان و از اعماق شام غریبان پا به عالم وجود نهادم. کان زمانی که پدر از بی کسی در کشید آغوش مادر با فریب، ظالم نیستی که بودم خیشتن، سرنگون گشتم به وادی غریب. این نخستین شعری بود که در نوجوانی سروده بودم. 2. به دنیا آمدنم، کودکی من، آغاز سیر خود در خود. چون به دنیا آمدم، خانواده ما عزادار عمویم علی اکبر بود که شهیدی بی گور و کفن بود. پدرم نیز چند ماه بعد از بیوفایی عزیزانش و زمان دق کرد و مرد. پس من در چنین شرایطی به دنیا آمدم و کودکیم را گذرانیدم. از بدو تولد دل درد شدیدی داشتم و بلا وقفه می گریستم و پستان مادرم را به دهان نمی گرفتم. و و هیچ کس از زجه من آرامش نداشت تا اینکه در 2 سالگی مردم. جسدم را به سمنان به نزد پزشکی قانونی بردند و مرا جواب کرده برگردانیدند به سنگسر تا دفن کنند. ولی مادر بزرگ مادریم که زن حکیمه و درویشی بود مرا لخت کرد و در آب کاسنی چند روز خوابانید. 2 روز بعد از حالت اغماء بیرون آمدم و زندگی از سر گرفتم. ولی تا حدود 20 سالگی بلا وقفه دل درد داشتم و درد بخشی لاینفک از روزمره من بود. بدین گونه من با درد به دنیا آمدم و تمام کودکی و نوجوانیم را با درد زیستم. اموال میراثی ما را اطرافیان به کمک یکدیگر بالا کشیدند و لذا ما در فقر مطلق به همراه 1 خواهر و مادرم زندگی کردیم. مادرم شبانه روز کار کرد و ما را بزرگ نمود. ما همواره در آرزوی 1 شکم نان سیر بودیم. با این حال مادرم نیمی از درآمد و آذوقه ما را به فقرا و یتیمان دیگر می‌داد که همسایه ما بودند. در منزل ما هرگز سفره‌ای پهن نمی‌شد الا اینکه نیمی از آن به فقرا داده می‌شد. مادرم پس از مرگ پدرم تا آخر عمر تنها زیست و برای ما پدری کرد و خوب ما را تربیت نمود. 1 بار که قطعه نانی بدون اجازه خورده بودم، موجب شد که از دست مادرم آنقدر کتک بخورم که از باسن من خون به راه افتاد. مادر ما فقط چند روزی به مکتب رفته و الفبا را می دانست و همان را در 2 سالگی به من آموخت. او شبانه روز در حال گلیم بافی مناجات می کرد و با صدای بلند اشعار بابا طاهر می خواند. لذا ذکر الهی از کودکی به مثابه لالایی ما بود. مادر بزرگ حکیمه من نیز عمری زخم معده داشت و هر روز خون استفراغ می کرد. شیر تنها درمان معده‌اش بود ولی هزینه تهیه آن ممکن نبود. همه ما گرسنه بودیم و بنابراین ماه رمضان بهترین ماه سال محسوب می شد، زیرا گرسنگی ما به حساب رضای خدا بود و معنا و حقی می یافت. 5 سالم بود و ماه رمضان و شبهای قدر بود و من در انتظار سحری بودم و زیر کرسی غلط می زدم که خوابی دیدم. دیدم که به همراه همه اعضای خانمان برای افطاری به خانه خدا دعوت شده بودیم و به خانه اش رفتیم. خدا که مردی کامل و قد بلند با سری تاس بود و پیرهن سفید آستین کوتاهی بر تن داشت، با 1 سینی چای به پذیرایی ما آمد. مادر بزرگم به بهانه زخم معده چای را بر نداشت. مادر و خواهرم که آدم‌های بسیار خجالتی و تعارفی بودند نیز از برداشتن چای ابا کردند، ولی من چای را برداشتم و نوشیدم. هیچ قندی به همراه آن نبود و در واقع مثل شراب یا شربتی بود. این چای از تریاک هم تلختر بود و از فرط تلخی از خواب پریدم. این تلخی را در تمام عمرم در زیر زبانم احساس می کنم. با حالتی پریشان از خواب پریدم و دیدم که مادر و مادر بزرگم برای سحری بیدار شدند. بوی کوکوی سبزی تمام خانه را برداشته بود. مادر بزرگم فهمید که خوابی دیدم. ماجرای خواب را تعریف کردم و مادر بزرگم تا ساعتها گریه کرد و من علت گریه اش را پرسیدم، به من نمی گفت. تا اینکه روزی به من گفت که آنچه که خدا به تو داده و نوشیده ای جام بلا بوده است. من همان موقع هم معنای جام بلا را می دانستم، زیرا شنیده بودم که خداوند به همه امامان و اولیای خود جام بلا می نوشاند، ولی من نفهمیدم که چرا به من این جام را نوشانیده است. فهم این واقعه برای من سالها به طول انجامید. با نوشیدن این جام برای تمام عمر خواب از سرم پرید و من هرگز شبها خوابم نمی برد تا به امروز و امشب. با نوشیدن این جام ذات من دگرگون شده بود. به عنوان 1 بچه مطلقاً میل به بازی کردن در من نابود شده بود. از همان کودکی چشم دل من به حقیقت باز شد و حب دنیا در دلم مرد و آرزوهای دنیوی در من پوچ شدند. من در تمام دوران کودکی هرگز با کسی بازی نکردم، ولی گهگاهی با خودم ساعتها مشغول می شدم و احساس می کردم که کسی با من بازی می کند و من هم با او حرف می زدم و گهگاه مادرم فکر می کرد هزیان می گویم. مادرم مرا از خانه بیرون می کرد تا در کوچه با بچه ها بازی کنم، ولی من از دیوار خانه وارد خانه می شدم و باز مادرم مرا تنبیه می کرد تا به بیرون بروم و بازی کنم تا او هم با خیال راحت به کارش برسد. من در خانه هیچ مزاحمتی برای او نداشتم و در کارهای خانه کمکش می کردم. بعد از نوشیدن آن جام بلا هر شب که هنگام خواب فرا می رسید و مادرم چراغ را خاموش می کرد، عذاب من شروع می شد، زیرا تا چشم بر هم می نهادم در قلب تاریکی شمعی را از راه دور می دیدم که می سوخت و به تدریج به من نزدیک می شد. من از تماشای سوختن این شمع احساس ذوب شدن در درونم می کردم. این شمع به من نزدیکتر می شد و بر سینه ام وارد می شد و در دلم قرار می گرفت و من از خواب می پریدم و پس از ساعتی غلط زدن باز به محض به خواب رفتن همین صحنه تکرار می شد تا اینکه بالاخره آموختم که از به خواب رفتن بگذرم و تا صبح در زیر لحاف بیدار بمانم و ذکر بگویم. به هر حال این شمع آنقدر بر سینه ام وارد شد تا در آنجا قرار گرفت و من به آن انس گرفتم، همانطور که با بیخوابی انس کردم. سالها بعد در بزرگسالی روزی قرآن را می‌خواندم تا به این آیه رسیدم و تعبیر خواب دوران کودکیم را دانستم. خداوند هر که را که بخواهد از نزد خودش هدایت کند، در دلش نوری قرار می دهد تا به واسطه آن نور بتواند راه او را بیابد. با این خوابی که دیدم، گویی هزار سال رشد کرده بودم. از جمله این که در همان 5 سالگی به بلوغ جنسی رسیدم و عاشق شدم. عاشق یک دختر حدود 20 ساله به نام جوهر که در همسایگی ما می زیست. همواره در انتظار بودم که او را ببینم یا به خانه ما بیاید. او گهگاهی به خانه ما می آمد و مرا در آغوش می گرفت و نوازش می کرد. این دختر که یک زیبایی افسانه‌ای و سیمایی مینیاتوری داشت، به ناگاه خناق گرفت و در یک زمستان برفی از دنیا رفت و جوان مرگ شد و داغش در تمام عمر در دلم باقی ماند. از همان کودکی مردمان را بدبخت و جاهل و بی ایمان و درمانده می دیدم و میل به خدمت و بیداری و نجات مردم در من غوغا می کرد و همواره در فکر بودم که برای مردم چه می توان کرد که از این وضع نجات یابند. به یقین درک می کردم که علت بدبختی مردم چیزی جز جهل و کفر آنان نیست. همواره احساس می کردم که مردم در خواب هستند و باید بیدارشان کرد. تا یادم نرفته بگویم که آن خدایی که در 5 سالگی در خواب دیده بودم، در سن 40 سالگی به یادش آوردم و در بیداری دیدم و آن کسی جز خودم نبود که به ناگاه در مقابل آینه به یادش آوردم. در 40 سالگی بودم که در 5 سالگی به خواب خودم آمده بودم و خود را جام بلا نوشانیده بودم. ولی من در خوابم می دانستم که او خود خداست که ما را دعوت کرده است. به هر حال این خواب کل سرنوشت مرا رقم زد و مسیر زندگی مرا تعیین کرد و هویت و روحیات مرا پدید آورد و آن شراب جوهره و بستر و موتور حرکت معنوی من گردید. من از کودکی حقیقت را در هر شرایط و انسانی درک می کردم و راست را از دروغ می شناختم. عشق و عبودیت و عصمت و حق پرستی و خدمت به مردم وراثت خانوادگی ما بود و من از سمت پدر و مادرم از این ارزش ها برخوردار بودم و با نوشیدن آن شراب قدسی در عالم خواب این ارزش ها در خونم جاری گردید و هویت ذاتی من شد. از همان کودکی تنهایی و انزوا بهترین لحظات من بود و در آن از فرط لذت غرق بودم و شاهد جهانی برتر بودم و در آن جهان به هر چه که می‌خواستم دست می‌یافتم. با اینکه زادگاه واقعی من سنگسر بود، ولی من زادگاه روحانی خودم را دازگاره می دانستم که ییلاقی بیغوله و تابستانی بود و می توانستم تابستانها به آنجا بروم و در نزد فامیل مشغول چوپانی شوم. در چوپانی احساس رهایی می کردم و لذا علی‌رغم میل مادرم هر تابستان به دازگاره می رفتم. با اینکه در آنجا جز بیمهری و استثمار و گرسنگی مضاعف و خشونت در انتظارم نبود و می بایستی در آن سن کم از صبح سحر تا شام تک و تنها در کوها چوپانی می کردم، ولی به این کار عشقی عجیب داشتم. با اینکه کودکی بیش نبودم، در چوپانی مهارت مخصوصی داشتم که همه چوپانهای پیر را به حیرت می انداخت. من در آن سن می توانستم یک گله ستایی از گوسفند را چوپانی کنم. من چوپان مفت و مجانی و افتخاری فامیل بودم و چه بسا با کفشی پاره که کف نداشت در کوها و ارتفاعات می دویدم و آنها حتی هزینه کفش مرا هم نمی دادند. من که روزی لااقل 15 ساعت چوپانی می کردم، در ارتفاعات از تشنگی و گرسنگی ضعف داشتم و ساقه کنگر می جویدم که گیاهی روغنی بود. روزی ناخواسته از آنها خواستم که مقداری نان در کوله پشتیم بگذارند تا گرسنه نباشم و آنها مقدار نان سوخته ای را که معمولاً جلوی سگ می انداختند به من دادند. و من آن قرص نان سوخته را جلوی خودشان مثل قطع سنگی در آسمان به پرواز درآوردم و دیگر چنین طلبی نکردم. من با آنها در زیر یک سقف می‌خوابیدم، زیرا اتاق اضافی نداشتند. آنها غذای خوب و شبچره و میوه و کباب را خودشان می‌خوردند و آنقدر صبر می‌کردند تا من بخوابم تا بتوانند بخورند. در حالی که به من قطع نانی خشک و کپک زده با کمی ماست می دادند و من که از بوی پلوی تخچین می فهمیدم که در انتظار خواب من هستند، فوراً شام می خوردم و به زیر لحاف می رفتم و سرم را هم زیر لحاف می کردم تا آنها بتوانند با خیال راحت غذایشان را بخورند. این برنامه هر شب بود و من کار خود را خوب بلد بودم و خور و پف می کردم. تنها احساس من فقط دلسوزی به حال آنها بود که آنقدر در حال خوردن زجر می کشند و نگران من بودند که مبادا بیدار باشم. آنها گاهی مرا صدا می زدند تا امتحان کنند که بیدارم یا خواب و من خودم را به خواب می زدم. من برنامه ام را خوب آموخته بودم که چگونه در مقابل پلیدی ها و زشتی های دیگران چشم فرو بندم، زیرا خجالت می کشیدم. من همه آنها را دوست می داشتم و اصلا کینه‌ای در دلم راه نمی یافت، زیرا من خودم به ییلاق می آمدم و چوپانی را دوست داشتم. من آنها را آدم های بسیار بدبخت و احمق و قابل ترحم می دیدم. بارها از فرط ضعف تا سرحد مرگ بیمار می شدم و حتی یک روز استراحت هم به من نمی دادند. اکنون که فکر می کنم در حیرتم که چرا ذره ای بغض و کینه در دلم پیدا نمی شد و تا چه حدی برای گوسفندان آنان دلسوزی می کردم. برای اینکه با دلسوزی بیشتر برایشان چوپانی کنم، بهار هر سال بره ای را به نام من می کردند و می گفتند که این بره را آخر تابستان با خودت به خانه ببر. ولی هرگز چنین بره ای نصیب من نشد و این برنامه هر ساله بود. دازگاره برای من مثل سرزمین موعود و معراج روح من بود. در آنجا با گیاهان و کوها و چشمه ها رابطه ای عجیب داشتم و در ارتباط با طبیعت خداوند را می یافتم. دازگاره برای من عرصه ما برای طبیعت بود و حق این ماورا در 40 سالگی آشکار شد. از کودکی تا حدود 12 سالگی هر سال تابستان چوپانی می کردم. تا اینکه به تهران به نزد مادر بزرگ مادری و خاله ام رفتم تا ادامه تحصیل دهم. 3. نخستین شفاعت من. حدود 7 سالم بود و در تابستان دازگاره مشغول چوپانی بودم که خبر اعدام یکی از جوانهای فامیل را از طریق روزنامه شنیدم که متهم به قتل شده بود. برادر کوچک این فرد متهم در دازگاره با من دوست بود که به گریه و زاری به نزدم آمد و این خبر را به من داد و من دلم بسیار سوخت. آنها نیز خانواده ای فقیر بودند، هرچند که در قیاس با ما ثروتمند محسوب می شدند. من به دوستم گفتم که خیال تو راحت باشد، من کاری می کنم که برادرت اعدام نشود. من از آن لحظه بلا وقفه به درگاه خداوند دعا کردم و تبرئه و آزادی آن جوان اعدامی را درخواست می نمودم. آن دوستم این سخن مرا به خانواده‌اش و کل فامیل ما در دازگار رسانید که موجب مسخره شدن من گردید. ولی اندکی بعد به طور معجزه آسا خبر آزادی و تبرئه آن جوان اعدامی در روزنامه اعلام شد و آن جوان هم به خانه‌اش بازگشت در حالی که حکم اعدامش صادر شده بود. 4. آغاز مدرسه. مادرم در سن 6 سالگی مرا به نزد داییم که مقیم شیراز و کارمند شرکت نفت بود فرستاد تا به اصطلاح پیشرفت کنم و چه بسا در رفاه باشم و غذای خوب بخورم و شهری و متمدن شوم. دایی من انسانی عجیب بود که همکنون نیز زنده است و با کل خانواده‌اش در کانادا زندگی می کند. اونیز تحت تأثیر مادر مؤمنش جوانی متشرع بود. اونیز در یتیمی بزرگ شده و با فقر و گرسنگی جوانیش را سپری کرده بود و مرارتها کشیده بود. چون به سن بلوغ رسید به تهران رفت و با توصیه و حمایت یک فرد بهایی وارد شرکت نفت شد و از این طریق دین خود را نیز معامله کرد و بهایی شد. و بعدن با ازدواج با یک خانواده بهایی در شیراز راه بازگشت خود به اسلام را برای همیشه مسدود کرد. او باطنن کمترین علاقه‌ای به آیین و فرهنگ بهایی نداشت، ولی هیچ چاره‌ای هم برای بازگشت نداشت. او در تمام عمرش باطنن مسلمان و ظاهرن بهایی بود و لذا در نفاق عظیمی جان کند و روز به روز دیوانه تر و رنجور تر می شد زیرا به دام خانواده زنش افتاده بود. من به نزد او فرستاده شدم و در خانواده این گونه 2 سال زیستم و کلاس اول دبستان را آنجا گذراندم و سپس به زادگاه هم سنگ سر بازگشتم. من از همان دوران دبستان هرگز چیزی در کلاس و از معلم نمی آموختم. من همه چیز را به طرز عجیبی خود به خود می دانستم و لذا سر کلاس فکرم مشغول خودم بود. و با این حال در تمام دوران مدرسه شاگرد اول بودم و درس نخوانده بیست می گرفتم. من از همان آغاز مدرسه را یک محل بازی و نمایش می دیدم و لذا هرگز ارزشی برایش قائل نبودم و از این محیط بیزار بودم، ولی شاگرد مرتبی بودم و معلمین از من راضی بودند. من در مدرسه هیچ چیزی برای آموختن نمی یافتم، ولی محیط آموزشی را دوست داشتم. من همه معلمین را آدم‌های بدبخت و بی‌سواد و ابله و عقده‌ای می‌دیدم که جان می‌کندند و از شاگردان نفرت داشتند و از شغلی که داشتند نیز بیزار بودند و از عالم و آدم متنفر. در کلاس دوم دبستان در سنگسر مبصر شدم. بچه‌های سنگسری از عشایر و یاقیان بودند و لذا بچه‌هایی به غایت متکبر و خشن و بی‌ادب و لاابالی بودند و جز به زور تنبیه بدنی در کلاس آرام نمی‌گرفتند. من مأمور شده بودم تا بچه‌ها را آرام کنم و کلاس آرام و مرتبی تحویل معلم بدهم. اول با بچه ها دوستی کردم و آنها را نصیحت نمودم تا آرام باشند. ولی بچه ها کلاس را تبدیل به صحنه جنگ نمودند. من چوبی به دست گرفته و همه آنان را با چوب زخمی کردم و همه آرام شدند و کلاس تبدیل به بهشت شد. معلم که سر کلاس آمد هرگز کلاسی به این آرامش ندیده بود. ولی به ناگاه متوجه شد که دست اکثر بچه ها خونین است. مرا در دفتر مدرسه تشویق کردند و به عنوان شاگرد نمونه مدرسه معرفی نمودند، ولی من همان روز از مبصری استعفا دادم و بدین ترتیب مبصری من یک روز تمام شد و دیگر مبصری را نپذیرفتم. این اولین تجربه مدیریت و رهبری من بود، ولی من خواستار این نوع رهبری و هدایت نبودم. من به ناگاه دیوانه شده و به جان بچه ها افتاده بودم و همه را با چوب تار و مار کرده و تسلیم نموده بودم و موفق شده بودم. ولی این موفقیت برای من بی ارزش بود. هرچند که در نزد ناظم و معلم و مدیر مدرسه امری خارق العاده می آمد، زیرا آنها هم در تمام عمر با شلاق و تازیانه رفتار کرده ولی کمترین موفقیتی نیافته بودند. ولی من بچه ها را با عشق کتک زده بودم و موفق شده بودم و همه بچه های کلاس تا سالها با من دوست بودند و برایم احترام ویژه‌ای قائل بودند که برای معلمین نبودند. من رهبری را در چوپانی آموخته بودم، ولی هرگز گوسفندان را کتک نمی زدم و با همه گوسفندان دوست بودم و با هر کدام از آنها رابطه عاطفی شدیدی داشتم و با آنها بر سر یک سفره غذا می خوردم. ولی آدمها را نتوانستم با محبت و کلام خودم رام و تربیت کنم و به باد تازیانه گرفتم و همه را خونین کردم. هرچند که موفق شدم، ولی از خودم نفرت پیدا کردم و تا آخر عمرم دیگر روی به خشونت و زور ننمودم و در هر رابطه ای کتک خوردن را بر کتک زدن ترجیح می دادم و لذا مظلومیت را به عنوان راه زندگی اجتماعی خود برگزیدم و تا به آخر جز ستم و جفا و خیانت هیچ ندیدم و همواره از حقوق خود گذشتم و به همه اجازه دادم تا مرا زیر پاهایشان له کنند و بروند. و لذا همه مرا آدمی بزدل و احمق می دانستند. من تا کلاس اول دبیرستان و پایان دبستان در سنگسر بودم و سپس برای ادامه تحصیل به نزد مادر بزرگ مادریم به تهران رفتم و دیگر به سنگسر باز نگشتم تا سن 30 سالگیم. 5. آغاز انقلابیگری من. آغاز سیر در خلق با خود. یک بار دیگر به مدت 2 سال به شیراز به نزد داییم بازگشتم و سالهای سوم و چهارم دبیرستان را در آنجا گذرانیدم، یعنی سن 15 و 16 سالگیم را در آنجا بودم. در این 2 سال با 2 دوست همکلاسی با افکار اجتماعی و ایدئولوژیکی و آرمان شهری و انقلابی آشنا شدم. سال 50 شمسی و اوج جنگ‌های چریکی بر علیه رژیم شاه بود و من جذب این نهضت شدم. در این 2 سال تقریباً با همه اندیشه‌های نو آشنا گشتم. آزادی، انقلاب، سوسیالیسم، مارکسیسم، مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی، دکتر شریعتی، آل احمد، اخوان ثالث، صمد بهرنگی، سارتر، کامو، هدایت، مترلینگ و غیره. در این 2 سال غرق در مطالعه و تحقیق در انواع مکاتب و مذاهب بودم، از جمله تحقیق درباره بهائی‌گری. همه متون اصلی این فرقه را با 1000 بدبختی پیدا کردم و مطالعه نمودم، مثل کتاب بیان، اقدس و ایقان. این کتاب‌ها و نسخه‌های اصلی آن را حتی خود بهائیان هم در دست نداشتند. دایی من که در خانه اش می‌زیستم از این تحقیقات و مطالعات من نگران و آشفته شد، زیرا درباره مبانی دین او با او صحبت می‌کردم و او هیچ پاسخی نداشت، ولذا بنای یک جنگ و کینه تاریخی را با من نهاد که تا به امروز ادامه دارد. او انتظار داشت که من به واسطه نان و نمک بهایی شوم، در حالی که می دید می خواهم تا او را هم از این فرقه بازگردانم. و علاوه بر این که پسران داییم نیز تحت تأثیر من به این فرقه پشت نموده و ارادت خاصی به من یافته بودند که این امر نیز بر عداوت و کینه داییم می افزود و مرا یک خواهرزاده نمک به حرام و ناخلف و خائن می دانست. داییم نخستین کسی بود که به من نسبت جادوگر و شستشو کننده مغز جوانان داد و در تمام فامیل اشاعه نمود که مراقب جوانان خود باشند تا به واسطه من شستشوی مغزی نشوند. این نهضت تا به امروز همچنان ادامه دارد و از آنجا که بخشی از فامیل و نژاد ما بهایی هستند، دشمنی خطرناکتر از من برای اعتقاد و باورهای فرقه خود نمی شناسند. لذا در تمام عمرم همواره مشمول توطئه و تهمت‌های این جماعت بودم و این جماعت از هیچ عداوتی بر علیه من دریغ نکردند. و اما علاقه من به اندیشه‌های انقلابی فقط متوجه جنبه‌های معرفتی و روحانی بوده و هرگز علاقه‌ای به جنبه‌های سیاسی آن نداشتم. ولذا هرگز بر هیچ سازمان سیاسی وارد نشدم، ولی با متفکران و هواداران همه سازمان‌های روشنفکری و انقلابی دوست بودم و این امر نیز اتهام دیگری را متوجه من نموده است که در بسیاری موارد مرا یک عنصر جاسوس و نفوذی قلمداد کردند که در همه جا هستم ولی با هیچ جریانی نیستم و به راه خودم می‌روم. من هرگز جریانات سیاسی را صادق و جدی و مردمی ندیدم و بر آنان اعتمادی نداشتم. جهان مبارزات سیاسی و ایدئولوژی‌های سیاسی جهان استفاده ابزاری از اندیشه‌ها و حکمت‌های متعالی در جهت اراده به قدرت و سلطه شیطانی بر مردمان است. ولذا عرصه دجالیت معارف توحیدی است. اولین ابتلای سیاسی من به واسطه یک دسیسه پلیدی از جانب اقوام بهایی و تشکیلات بهاییان بود که بر علیه من در ساواک پرونده ای ساختند و همین امر موجب شد که از کشور خارج شوم و این هجرتی بس سازنده و معجزه آسا بود که سرنوشت مرا به وادی برتری انداخت. اقوام بهایی ما که از نزدیکترین بستگان ما بودند و در حکم پدر من بودند، در تمام عمر بر علیه من و مادرم دسیسه کردند و یک بار هم آنگاه که 12 سال داشتم مادرم را به زندان انداختند. خانه ما مثل شمعی در ظلمت فامیل ما که اکثرا بهایی بودند می سوخت و در تمام عمر مورد عداوت و توطئه این فامیل ناجوان مرد بود. ولی مادرم به من آموخت که هرگز از آنان کینه به دل نگیرم و تلافی به مثل نکنم و من هم نکردم. و بلکه تا به امروز هر خدمتی هم که توانستم به این قوم گمراه نموده و فرزندانشان را از زلالت رهانیدم. جوانان بسیاری از این قوم زاله تحت تأثیر من بیدار شدند و خروج کردند و لذا بر عداوت و کینه این قوم نسبت به من مستمرن افزوده شده است. با این که ما فقیرترین خانواده در میان فامیل خود بودیم، ولی عجبا که از همان دوران کودکی و یتیمی هم مورد بخل و حسد کل فامیل خود بودیم. همواره در روز روشن بر علیه ما فتنه و توطئه می کردند و تهمتهای ناحق می زدند و ما به روی آنها نمی آوردیم، زیرا جملگی فامیل های نزدیک بودند. دوست داشتن دشمن درسی بود که از مادرم آموختم و این بود انقلابیگری من، انقلاب مستمر و پیگیر من بر علیه نفس خودم.